بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن مراد از موضوعی که تقدیمش در علم واجب است عبارت هست از موضوعیت موضوع، اون چه که در علم تقدیمش واجب است، سلام علیکم، موضوعیت موضوع است، نه ذات موضوع، نه وجود موضوع، نه ذات موضوع و نه مفهوم موضوع. هیچ کدوم از اینها تقدیمشون در علم واجب نیست. موضوعیت موضوع باید در علم ثابت بشه قبل از ورود. البته عرض کردم به نحو اجمال و بعداً به نحو تفصیل معلوم میشه. چیزی که به عنوان موضوع در علمی مطرح میشه باید در ابتدای بحث ثابت کنن که موضوع علم همینه. تا کسی که وارد این علم میشه بفهمه که در این علم و در مسائل این علم در چه باره بحث میشه، در باره چه بحث میشه. اما تصدیق به وجود موضوع که بخواهیم بحث کنیم که این موضوعی که ما برای فلان علم ارائه میدیم موضوعی است موجود، این رو باید بحث کنیم، ولی لازم نیستش که اول هر علمی بحث بشه، بلکه این از مباحثی است که جزء مسائل، سلام علیکم، اون هم نه مسائل علم مربوط بلکه مسائل علم فوق. باید وجود موضوع هر علمی رو به عنوان یکی از مسائل علم بالاتر مطرح کنی، در خود اون علم مطرح نمیشه، چون اولین بحثی که ما میخواییم بکنیم میخواییم محمولی رو در مسائل علم بر موضوعی اثبات کنیم. تا وقتی موضوع اثبات نشده باشه اثبات محمول برای او درست نیست، زیرا که ثبوت شیء برای شیء دیگر فرع بر این است که مثبت الله موجود باشه. ما در علم میخوام محمولات رو برای موضوع ثابت کنیم، پس باید قبلا موضوع موجود باشه و ثابت باشه تا بتونیم محمولات رو برای این موضوع ثابت کنیم. به این جهت باید قبل از ورود در علم موضوع علم ثابت شده باشه و این موضوع هم این موضوع علم باید قبل از ورود در علم ثابت شده باشه، ولی چون جزء مسائله و جزء مسائله همین علم نمیتونه باشه باید در علم فوق مطرح بشه. اما این که جزء مسائله چون وجود میخواد براش اثبات بشه، بالاخره یه قضیه است، هر قضیه‌ای مسئله است، چون در مسئله اثبات محمول می شود برای موضوع و در مسئله هم همینطور اثبات محمول می شود برای موضوع. پس هر مسئله قضیه است و هر قضیه هم مسئله است. ما در وقتی که می خوام اثبات کنیم موضوع وجود داره یک قضیه تشکیل می دیم، ولی این قضیه حلیت وسیطه موضوع رو افاده می کنه، یعنی وجودش رو افاده می کنه، ولی بالاخره قضیه است. اگر قضیه باشه مسئله است. حالا آیا ممکن است در خود علم مطرح بشه؟ نه، زیرا که ما در مسائل علم از محمولات موضوع بحث میکنیم، موضوعی که ثابت شده، پس نمیتونیم موضوع رو در علم ثابت کنیم، بلکه درباره موضوع ثابت شده باید بحث کنیم. پس قبل از اینکه وارد این علم بشیم در یک علم دیگری باید وجود موضوع رو ثابت کنیم تا بتوانیم در علم خودمون درباره عوارض اون موضوع بحث کنیم. به این جهت گفته میشه که بحث در وجود موضوع و حلیت وسیطه موضوع مربوط به علم فوقه. که در جلسه گذاشتم اشاره کردم، سلام علیکم، مثلا وجود، مثلا مقدار موضوع علم ریاضیه، مقدار متصل و منفصل، که متصلش موضوع علم هندسه است، منفصلش موضوع علم، متصلش موضوع علم هندسه و هیئت، منفصلش موضوع علم حساب و موسیقیه. ولی بالاخره برای علم ریاضی که به این چهار شعبه تقسیم میشه، موضوع عبارت از مقداره، مطلق مقدار، منفصل یا متصل. این مقدار رو ما در فلسفه ثابت میکنیم، یعنی در علم الهی، الهیات بالمعنی العام. یا موضوع طبیعی جسم، وجود این موضوع رو در علم الهی ثابت میکنیم، الهیات بالمعنی العام. یعنی در علم فوق ما موضوع رو اثبات میکنیم، بعد در علم مربوط از اون موضوع اثبات شده بحث میکنیم. بحث میکنیم یعنی محمولاتی رو که، حالات و محمولاتی رو که این موضوع میتونه داشته باشه ذکر میکنیم. بله چرا؟ وجودش قبلا باید اثبات بشه، موضوعیت مطلب بعدیه. اول بله همونطور که میفهمیم مفروغانه، ولی کجا مفروغان شده؟ وقتی ما داریم در موضوعیت موضوع بحث میکنیم که حلیت مرکبه موضوعه، باید قبلا حلیت وسیطه و اصل وجودش ثابت شده باشه تا بتونیم در موضوعیتش یا در همه چیزهای دیگه بحث کنیم. یکی از چیزهایی که بحث میکنیم موضوعیتشه، اما باید قبلا ثابت شده باشه که این وجود موضوع، این موضوع وجود داره. کجا باید ثابت شده باشه؟ تو خود همین علم. ما اول علم که وارد میشیم درباره موضوعیت این موضوع بحث میکنیم، درباره اثباتش که بحث نمی کنیم. پس یه جای دیگه باید قبلا در اثباتش بحث کرده باشیم، و اون علم فوق. در علم قبلی، در علمی که قبل از این علم باید خونده بشه، وجود این موضوع باید اثبات بشه. بعد که وارد علم شدیم درباره موضوعیتش و بعد هم درباره محمولات دیگری که مسائل تشکیل میدن باید بحث کنیم. پس بحث در حلیت بسیطه یک موضوع جزء علم هست، سلام علیکم، ولی جزء همین علمی که میخواییم موضوعش رو بیان کنیم نیست، بلکه جزء علم فوق. این دو مطلب. اونی که واجب از تقدیمش در هر بحثی اثبات موضوعیت موضوعه، ولی اثبات وجود موضوع اگرچه لازم است، ولی مسئله است که در علم قبلی باید تثبیت بشه و در علم بعدی مورد استفاده قرار بگیره. مطلب سوم تصور موضوعه، یعنی موضوع علمی رو به ما دادند، ما باید اینو معنا کنیم، تصور کنیم، حالا یا خودمون تصور کنیم یا برای خواننده به تصور خواننده برسونیم. این رو میفرمان، اینم جزء مباحث علم سلام میکن، ولی جزء مبادیه، جزء مسائل نیست. قبلا توضیح دادم که اینا رو که من مختصر دارم مثلا میکنم به خاطر اینکه جلسه گذاشته مصطفا گفتم، دیگه احتیاج به تکرارم نداشت، ولی خب حالا دارم بازم تکرار میکنم. ما گفتیم که هر علمی دارای مبادی است، یعنی مقدمات، که به عنوان مقدمه باید آموخته بشه تا ما وقتی وارد علم شدیم ابزار یاد گرفتنی علمو در اختیار داشته باشیم. یکی از مقدمات یعنی مبادی، مبادی تصوری است. یکی دیگر مبادی تصدیقی است. مبادی تصوری تمام تعاریفی است که ما در علم لازم داریم. بالاخره ما الفاظی رو که در علم به کار میبریم، این الفاظ ممکنه یه معانی لغوی داشته باشن که مراد ما نباشن، یه معانی اصطلاحی داشته باشن و ما در علم به اون معانی اصطلاحی به کارشون ببریم، ناشاریم که معانی اصطلاحیشون تذکر بدیم که خواننده متوجه بشه که مراد چیست. این تعریفی که ما برای مبادی این تعریفی که ما برای مفردات علم و ابزاری که در علم استفاده میکنیم داریم، همه میشن مبادی تصوریه. مبادی تصوریه همون تعریفاتند که مقدماتی هستند که تصور الفاظ مصطلحه رو به ما، برای ما درست میکنن. مثلا کلمه رو تعریف میکنیم، فاعل رو تعریف میکنیم، جسم رو تعریف میکنیم در علم طبیعی، یا بدن انسان رو تعریف میکنیم در علم طب، یا مقدار در علم ریاضی. این تعاریف همه مبادی تصوری هستند که تصور آنچه را که تصورشون لازمه برای ما درست میکنن. یه مبادی تصدیقی هم داریم. مبادی تصدیقی قضایای بدیهیه یا قضایای مکتسبه ای هستند که مقدمه قیاس یا استقرا یا تمثیل قرار می گیرند و به تعبیر جامع مقدمه حجت قرار می گیرند تا مسئله ای رو که در صدد اثباتش هستیم اثبات کنند، یعنی وسیله اثبات مدعا می شند. اونهایی که وسیله اثبات مدعا می شند می شند مبادی تصدیقیه، اونهایی که وسیله معرفی اون اصطلاحات می شند می شوند مبادی تصوریه. خب وقتی ما میخوام بگیم که موضوع مثلا نحو کلمه است، خب شخص ممکنه کلمه رو ندونه چیه، باید براش توضیح بدیم کلمه چیه یا کلام چیه. یا فرض کنید که میخوام بگیم موضوع علم طبیعی جسمه، جسمی است به حیث این که حرکت میکند و ساکن میشود. خب باید قبلا این تعریف بشه، ممکنه شخصی که وارد این علم میشه جسمو نشناسه، ما باید جسمو تعریف کنیم. وجودشو در علم فوق اثبات کردیم، تعریفش تو خود علم طرح میکنیم از باب مقدمات تصوریه و مبادی تصوریه. پس تعریف موضوع علم از چیزهایی نیست که لازم باشد در ابتدای هر علمی مطرح بشه، بلکه جزء مبادی تصوریه است. مبادی تصوریه گاهی در ابتدا میاد، گاهی در وسط علم میاد، گاهی ممکنه بعدش آخرای علم بیاد. مبادی تصور یعنی اصطلاحاتی که در این علم مورد استفاده هستن باید تعریف بشن. یه وقتی ما در مسئله های پنجم ششم علم یه اصطلاحی رو میخوام مطرح کنیم، موظف نیستیم که این اصطلاح رو در اول علم توضیح بدیم، در همون مسئله‌ای که میرسیم توضیح میدیم بعد وارد میشیم. پس مبادی تصوریه لازم نیست اول علم بیان، میتونم تو خود علم پراکنده باشن، هر جا که مورد حاجتند ازشون استفاده میشه، یعنی مطرح میشن هر جا که مورد حاجتند. اگر در باب پنجم مثلا مورد حاجت بودن، جا نداره که ما در باب چهارم ذکرشون بکنیم، بی مناسبته، جا هم نداره در اول علم بیاریم. اگر چه میتونیم در اول علم اصطلاحات رو توضیح بدیم، ولی این کار لازم نیست. اون چیزی که لازم است اینه که در هر مسئله مبادی تصوریه مربوطه به اون مسئله طرح بشه. پس این که گفتیم در اول هر علمی باید موضوع مشخص باشه، منظورمون معنای موضوع نیست، چون معنای موضوع جز مبادی تصوری است و مبادی تصوری لازم نیست اول علم بیان، هر جا شد میان. البته موضوع به خاطر اینکه اول علمه، اول علم مبادی تصوریش هم اول علم میاد، یعنی اول علم تبیین میکنیم که موضوع به چه معناست بعد شروع میکنیم، ولی این از چیزهایی نیست که واجب باشه، یعنی اصلا به طور کلی مبادی تصوری چیزی نیستن که واجب باشه اول علم بیان. حالا موضوع خصوصیتی دارد به خاطر اینکه اولین مبحث علمه باید اول علم تعریف بشه، این به خاطر خصوصیت موضوع، ولی نوعا مبادی تصوری این چیز درشون لازم نیست که حتما اول علم تعریف بشه. اما مفهوم موضوع، مفهوم موضوع یعنی این که موضوع چیست، همینی که در جلسه گذاشتم توضیح میدادیم که موضوع چیه، این رو میفرمان که این هم لازم نیست اول علم بیان بشه که موضوع عبارت هست از ما یو پس و فل علمه ان عوارض ذاتیه، این تعریف موضوع و مفهوم موضوع، این هم لازم نیست اول علم بیان بشه، اینو در علم منطق همونطور که جلسه گذاشته گفتیم بیان میکنیم. پس روشن شد که ما گفتیم چهار چیز باید در اول علم طرح بشن، یکی از اون چهار چیز موضوع بود. آیا منظورمون مفهوم موضوعه که باید شناخته بشه، یا منظورمون ذات همین موضوعه که میخوام در علم ازش بحث کنیم، یا منظورمون وجود این موضوعه یا موضوعیت موضوع؟ عرض کردیم مفهوم موضوع در منطق بحث میشه، اینطور نیست که در هر علمی اولش لازم باشه مفهوم موضوع تبیین بشه. همچنین گفتیم که ذات موضوع هم، سلام علیکم، تعریف ذات موضوع هم جزء چیزهایی نیست که واجب مقدم بشه، چون تعریف جزء مبادی تصوری است، مبادی تصوری در کل علم پخش میشه. و اما اثبات وجود موضوع، این هم در این علم لازم نیست، در علم قبل لازم است. پس آنچه که واجب است تقدیمش در هر علمی اثبات موضوعیت موضوعه، اینو در جلسه گذشته مصطفی بس کردم، الان تکرار کردم، فکر میکنم اونی که جلسه گذشته گفتم کاملتر بود از این که امروز گفتم. امروز بالاخره برای که وارد مطلب بتونیم بشیم عرض کردم، ولی اصل مطلب جلسه گذشته گفته شده. صفحه 53 بودیم، سطر 50 ثم انه قد اشرنا، عرض کردم این ثم به جای ثانیه داشتیم، اعلم اولا که مفهوم موضوع اینطوره، حالا اعلم ثانیا که انه قد اشرنا، قد اشرنا در صفحه 40 به کتاب ما، الى وجوب تقدیم معرفت الموضوع فی کل علم، اشاره کردیم که باید معرفت موضوع رو در هر علمی مقدم کنیم. حالا منظور از این معرفت موضوع چیست؟ و المراد منها، یعنی مراد از این معرفت الموضوع، التصدیق به موضوعیت الموضوع هست، یعنی باید در هر علمی این تصدیق رو برای خواننده ایجاد بکنیم که موضوع علم همینه. البته عرض کردم در ابتدا تصدیق تصدیق اجمالیه، چون شخص هنوز مسائل رو نخونده و متوجه نیست که همه مسائل عوارض ذاتی این موضوع هست، پس موضوعیت این موضوع براش تثبیت تام نشده. به طور اجمال قبول میکنه که این موضوع موضوع است و در این علم از عوارض ذاتیش بحث میشه، بعد که وارد علم میشه و علم رو تموم میکنه، تصدیق یقینی پیدا میکنه، تصدیق تفصیلی پیدا میکنه که این موضوع واقعا موضوع علم هست، زیرا در طول مسائل میبینه تمام مباحث عوارض ذاتی همین موضوع بودن. کشف میکنه که واقعا این موضوع موضوع هست، به تفصیل میفهمه، ولی قبل از ورود به اجمال این رو قبول میکنه که این موضوع موضوع علمه و در اطراف عوارض ذاتیش میخوام بحث کنیم. این رو ابتدا اجمالا تصدیق میکنه، بعد از اینکه علم تموم شد همین تصدیق اجمالی تبدیل میشه به تصدیق تفصیلی، یعنی مطمئن میشه که واقعا همین موضوع موضوع بود. تصدیق پاد پیدا کنه در ابتدای هر علمی به موضوعیت موضوع، عرض کردن تصدیق اجمالی، تصدیق تفصیلی آخر علم درست میشه، قبل اول علم درست نمیشه. به معنا ان الشیء الفلانی موضوع لهذا العلم، تصدیق به موضوعیت موضوع رو معنا میکنن، یعنی فلان شیء مثلا کلمه یا جسم موضوع است لهذا العلم، اینو تصدیق میکنه. تصدیق به این مطلب امری است که باید در صدر هر علمی حاصل بشه، شخص متوجه بشه که این علم، این شی موضوع فلان علمه، بعد که متوجه شد وارد علم بشه و با توجه کامل علمو بخونه، آخر سر این تصدیق میشه تصدیق تفصیلی. و هو مفاد و حلیت المرکبه، کتاب ما اینطوری داره، اما یا باید حلیت الفلام داشته باشه یا باید ضمیر داشته باشه، بله اضافهش درست نیست، اضافه که نمیشه، مرکبه صفت حلیته. و هو مفاد و حلیت هل مرکبه یا مفاد و الحلیت المرکبه، حلیت المرکبه درسته، بله. و هو مفاد و حلیت هل مرکبه، مفاد حلیت مرکبه موضوع، حلیت مرکبه یعنی اثبات غیر از وجود برای موضوع. هر جا که ما برای موضوعی غیر از وجود رو اثبات کنیم، حلیت مرکبه اون وجود رو ارائه دادیم. هر جا که خود وجود رو برای شیء اثبات کنیم، حلیت وسیطه او رو ارائه دادیم. مثلا وقتی میگیم الانسان و موجودون، این حلیت وسیطه است. وقتی میگیم الانسان و کاتبون، این حلیت مرکبه است. حالا در اینجا اگه بگیم الموضوع و موجودون، یعنی الکلمت و موجودتون، یا الجسم و موجودون، این میشه حلیت بسیطه. اما اگر گفتیم الجسم و یتحرک، یا الجسم و موضوعون، یا الکلمت و موضوعون لعلم نفت، میشه حلیت مرکبه. پس حلیت مرکبه اثبات امری غیر از وجود است و حلیت بسیطه اثبات وجوده. در این توضیحی که الان داده شد توجه میکنید که ما برای موضوع موضوعیت اثبات میکنیم و موضوعیت غیر وجوده، پس میشه حلیت مرکبه. و هو مفاد و حلیت هل مرکبه، یعنی اثبات موضوعیت برای موضوع مفاد حلیت مرکبه موضوعه. اگر اثبات وجود میکردیم مفاد حلیت بسیطه بود، حالا که اثبات موضوعیت میکنیم مفاد حلیت مرکبه است. و اما حلیته البسیطه، این خودم نگاه کردم حلیته هست، اون اولی رو نگاه نکرده بودم ولی اینا نگاه کردم، در بقیه هم که میاد همش ضمیر داره و این محقق ما ضمیر رو نیورده. و اما حلیته البسیطه، خب یک بحث روشن شد و اون حلیت مرکبه موضوع معلوم شد، اونی که ما میگیم در اول هر علمی باید اثبات بشود و واجب است تبیین بشود، همین حلیت مرکبه هر موضوع است. حالا سه چیز دیگر رو میاریم نفی میکنیم، میگیم اینا واجب نیست در ابتدا بیان، یکی حلیه وسیطه موضوع، یکی تصور ذات موضوع، یکی تصور مفهوم موضوع به طور کلی، یعنی همین الموضوع، الموضوع رو مفهومش رو بیان کنیم. ذات الموضوع یعنی مصادیق موضوع، مثل کلمه، مثل جسم، مثل بدن انسان، اینا رو مفهومش رو بفهمیم، معناش رو بفهمیم، میشه ذات الموضوع. مفهوم الموضوع یعنی مفهوم خود همین الموضوعی که تبیین کردیم ما و پس و فیان عبارز ذاتی است. این ستا رو میخوام بیان کنیم که هیچ کدومشون از چیزهایی نیستن که تقدیمشون در علم واجب باشه. شاید اشتباه کرده باشن، بله؟ اگر نگفته باشه، اگر هم کسی نگفته باشه ما توضیحا داریم ذکر میکنیم، اگر کسی گفته باشه ما داریم به گفته شده رد میکنیم، اگر هم نگفته باشه ما توضیحا داریم ذکر میکنیم که کسی بعد از این نگه. و اما حلیته البسیطه عن تصدیق و ان ذات الموضوع موجودتون، تصدیقی به این که ذات موضوع موجوده، این جزء مقدمات علم نیست بلکه جزء مسائله، فقط ادوها جزء من العلم، جزء از علم شمردن، یعنی مسائل علم حسابش کرده، این مسئله است. اجزاء علم مسائل هست، اجزاء علم یکیش مسائله، یکیش هم مبادیه، اینو جزء علم حساب کرده، یعنی مسئله علمیه، اگر مسئله است یجب تقدیمه نیست. و علل ذلک، چرا جزء مسائل علمه، چرا جزء علمه، علل ذلک یعنی جزء علم بودن رو تحلیل کردن به همون تحلیلی که از خارج توضیح دادن، گفتن ما در این علم میخواهیم از عوارض موضوع بحث کنیم، یعنی میخوام چیزهایی رو برای موضوع اثبات کنیم، اثبات چیزهایی برای موضوع فرع بر این است که خود موضوع قبلا اثبات بشه، تا ما موضوع رو اثبات نکنیم نمیتونیم چیزی دیگری رو برش اثبات کنیم، تا وجود موضوع ثابت نشه نمیتونیم محمولی رو برش حمل کنیم، پس ناچاریم که موضوع رو اثبات کنیم، بنابراین موضوع می شود جزی از علم که در هر علمی باید انجام بگیره. منتها چون ما اول ورودمون در علم می خواهیم عوارضی رو برای موضوع ثابت کنیم و در همون اول احتیاج به وجود موضوع داریم و الا نمی تونیم اولین عارض رو برش اثبات کنیم، به این جهت باید در علم قبلی وجود موضوع ثابت بشه تا وقتی ما وارد علم خودمون می شیم بتونیم اولین محمول رو برش اثبات کنیم، چون وقتی وارد اولین مسئله شدیم اولین محمول اثبات میکنیم، اولین محمول مثلا موضوعیتشه، بعد هم محمولات دیگر. خب تا وقتی وجود این موضوع در جایی برای ما ثابت نشده باشه اولین محمول روش موضوعیت باشه نمیتونیم اثبات کنیم، بنابراین قبل از ورود در این علم باید در یه جای دیگری اثباتش کنیم تا بتونیم اثبات موضوعیت رو اولین محمول قرار بدیم.
موضوعیت
از عوارض ذاتی، بله
موجودی؟
نه موجودیتش از عوارض ذاتی نیست، به همین جد میگیم در علم قبل باید روشن میشه دیگه،
از خود مسئله نمتونه جز این علم،
بله جز اون جز ام من علم، اما کدوم علم هم نگفتیم، این محقق جوری تختی کرده که شما به اشتباه میفتید، ما هنوز مطلب رو تموم نکردیم، این بی خودم بده سرخد، هنوز مطلب تموم نشده، استثنایی الان داریم که عرض میکنه، بله. و علل ذلک جز همین علم نیست، جز علم قبلیه، این مسئله است، منتها مسئله این علم نیست، مسئله علم قبلیه، یعنی در این علمی که الان میخوام بحث کنیم وجود موضوع رو اثبات نمیکنیم، چون ما میخوام از عوارض ذاتی موضوع بحث کنیم، وجود موضوع از عوارض ذاتیش نیست، پس جز مسئله این علم نیست، جز مسئله علم قبله، باید در علم قبل اثبات بشه و در علم مورد استفاده قرار بگیره. اما حلیت وسیطه فقط ادوها جز امن علم، جز علم شمردنش به این دلیل، و علل ذلک یعنی جز علم شدنش به این جهت است که ما لا یعلم ثبوته، یعنی مثلا موضوعی که هنوز وجودش روشن نیست، کیفه یطلب ثبوت شیء الله، چگونه در مسائل میگردیم که ببینیم چه عارض ذاتی برای او ثابته. ما در مسائل دنبال اینیم که برای این موضوع چه عارض ذاتی هم میشه، تا وقتی وجود موضوعی معلوم نشه عوارض ذاتی برش اثبات نمیشه، چون همونطور که عرض کردم ثبوت شیء الله فرع ثبوت مثبت له، تا شما موضوع رو اثبات نکنید نمیتونید محمولی رو برش حمل کنید، بنابراین وجود موضوع باید اثبات بشه، اما کجا باید اثبات بشه؟ لکن این و علل ذلک و انما لا یعلم ثبوته کیف یطلب ثبوت شیء الله به صورت جمله معترض است، این لکن به قبل از این جمله میخوره، فقط ادوها جزءا من العلم لکن اثبات ذلک تصدیق و بیانه لا یکون من ذلک العلم، نباید تختی میشده تو عبارت تختی کرده کار خراب کرده، لکن اثبات از کلم استثناست و اون ما قبلش جمله معترض است، حلیت بسیطه هر موضوعی رو جز علم شمردن، لکن جز کدوم علم؟ لکن اثبات این تصدیق، یعنی تصدیق به وجود موضوع و بیان وجود موضوع، لا یکون من ذلک العلم، یعنی از همون علمی که این موضوع موضوعشه، جز مسائل اون علم نیست، بلکه جز چیه؟ یا بدیهی است که مسئله هیچ علمی نیست، یا اگر بدیهی نیست و کسی است مسئله علم فوقه. باز بلم بی خود تختی کرده، اینم دنباله حرفه، ولی یجب ان یکون وجود موضوع یا بدیهی که اصلا مسئله هیچ علمی نباشه، احتیاج به بحث نداشته باشه، مثل موجود به ماهو و موجودان که موضوع فلسفه اولاست، و بدیهی است و به خاطر بدیهی بودن جز مسائل هیچ علمی به حساب نمیاد، و فلسفه هم که اولین علمه علم فوق نداره، موضوعشو هیچ علمی نمیتونه اثبات کنه، خودش هم که نمیتونه اثبات کنه، علم فوق هم که نداره اثبات کنه، ناچار موضوعش باید بدیهی باشه که در هیچ مسئله در هیچ جا به عنوان مسئله مطرح نشه، بل یجب اما ان یکون بدیهیا چنانکه در فلسفه است، و اما مبینا فی علم آخر یا در علم دیگری بیان بشه تا در این علم بتونه به عنوان موضوع پذیرفته بشه، مثل عدد که موضوع حساب است، مقدار که موضوع هندسه است، که وجود هر دو در فلسفه اولا یعنی در الهیات بالمنال عام بیان میشه. پس توجه کردید که مطلب تمام شد، مطلب این بود که وجود موضوع هر علمی جز علمه، اما نه جز خود همین علم، بلکه یا بدیهیست که اصلا احتیاج به اثبات نداره، یا اگر هم بدیهی نیست در علم دیگر باید اثبات بشه، چنانچه مثال زدیم، هم برای بدیهیش مثال زدیم که موضوع فلسفه است، هم برای کسبیش مثال زدیم که موضوع حساب و هندسه است. موضوع حساب کم منفصل یعنی عدد، موضوع هندسه کم متصل یعنی مقدار، یا اگر گفتید موضوع هر دوشون مقدارند و مقدار اعم از متصل و منفصل گرفتید باز اشکال نداره، جز مسائل نیست، جز مقدمات، یعنی مقدمات به این معنی که در هر بحثی باید بحث باشه، البته مسئله هم قرارش بدین یه مقداری ابهام داره ولی اشکالی نداره، یه مقدار ابهام داره اگه بخوام مسئله قرارش بدیم، شاید هم بشه گفت اگر مسئله است اولین مسئله است، نه شاید، اگر مسئله باشه واقعا اولین مسئله است، بعد از اینکه موضوعیتش اثبات میشه بعد عوارض دیگر اثبات میشه. بله قبلا هم همینطور بوده، قبلا اول الهیات و المنال هم خونده میشد بعد میرفتن دنبال بقیه علوم، البته برای اینکه ذهنها باز بشه اول ریاضی میخوندن بعد میرفتن طبیعی بعدا میرفتن الهیات و المنال اخص، ولی الهیات و المنال هم اثبات میشد خونده میشد قبلا. وجود موضوع رو ما حالا غالبا به یه صورت دیگری غیر فلسفه هم به دست میاریم، مثلا جسم موجوده، خب این برای ما به طور اجمال روشنه، به طور تفصیلش احتیاج به فلسفه داره، فلسفه میگه جسم موجوده و اثبات هم میکنه که موجوده، اما گروهی از فلاسفه معتقدن که جسم موجود نیست، آنچه موجود است اجزاء صغار لایتجزاست که اینا خودشون جسم نیستن، اینا وقتی کنار هم میان یه چیزی که به نظرتون میرسه جسم درست میکنن، پس جسمی در خارج نیست، اون چه در خارج است ذرات ریز کنار هم جمع شده است و اینو واسه میشه جسم میذاریم. توجه میکنه اونجا ثابت میکنن که نه جسم موجوده، این اجزای صغاری ما نداریم. پس اختلاف هست، ولی این اختلافات در ابتدای طبیعی لازم نیست دونسته بشه. فقط همین اندازه که من بدونم جسم موجوده به طور مختصر همین کافیه. وارد بحث میشم، البته در طبیعی بحث نمی کنم و در الهیات من همین بحث میشه، در علم طبیعی بحث نمیشه. در علم طبیعی بعد از این که ثابت شد جسمی هست، اون وقت بحث میشه حرکتش چطور، سکونش چطور، آیا این جسم متناهیست لایتناهاست، دیگه عوارض دیگر، عوارض دیگرش بحث میشه. ولی این که اصلا جسم داریم یا نداریم، یعنی جسم از ماده و صورت تشکیل میشه که داشته باشیم یا از اجزای صغار تشکیل میشه که نداشته باشیم، این همونطور که میبینید تو الهیات بالمنال هم بحث میشه.
وجود در مقابل عدم نیست.
بله. در مقابل عدم نیست. قطعا موجود نیست. کسانی هر چنان از فلاسفه منکر وجودشه، چطور شما میگید قطعا موجوده؟ ما باید ثابت کنیم وجودشو، وجودش قطعی، وجودش بدیهی نیست، وجودش باید اثبات بشه. شما اونی که میبینید به خیالتون میرسه جسمه. اگر فلسفه ثابت کرد که اون چه که شما میبینید جسم نیست بلکه ذرات روح هم انباشته است، درست گفته. شما به چه دلیل میگید قطعا جسم موجوده یا بداهتن موجوده؟ این بله عرفن اینطوره، عرفن اینطوره که میگن جسم واقعا موجوده، ولی تو علم که بیاید شکه که جسم موجوده یا موجود نیست. چون اونی که در خارج هست ممکنه جسم نباشه، ممکنه ذرات ریز باشه. خب اما تصور ذات الموضوع، هر چقدر تصور ذات موضوع یعنی اون مصادیقی که برای الموضوع داریم. الموضوع یه مطلب کلی است که موضوع هر علمی، موضوع کل علم کذا، این میشه تصور خود موضوع. اما تصور موضوع، اما تصور ذات موضوع یعنی خود موضوع، یعنی اون مصداق موضوع، مثل کلمه در علم نه، جسم در علم طبیعی و چیزهای دیگه در هر علم مخصوص خودشون. این تصور ایشون میفرماد اینا واجبه، اما جز مبادی تصوری است و اول علم لازم نیست بیاد، بلکه مبادی تصوری تو علم پخشه. و اما تصور و ذات الموضوع فهو من المباد تصوریت للعلم. خب و انما لم یجعلو سرخطه، یه مطلب دیگریست. بعد از این که ایشون موضوعیت موضوع رو مطرح کرده، حلیت وسیطه موضوع رو مطرح کرده، تصور موضوع رو مطرح کرده، برمیگرده میگه چرا حلیت وسیطه رو جزء علم یعنی از مسائل علم دیگر دانستی، بیا حلیت وسیطه رو مبادی تصوریه بدون، مبادی تصدیقیه بدون، مبادی تصدیقیه بدون، تا اینکه از علم بیرون نره. آخه ما علم بحث در وجود موضوع رو از علم خودمون بیرون کردیم، گفتیم باید در علم دیگه بحث بشه. شخصی برای اینکه اون رو هم داخل در علم مورد بحث بکنه میگه که این علم به وجود موضوع رو جزء مبادی تصدیقی قرار بده تا بشه جزء همین علم، چون علم مرکب است از مسائل و مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه. ما کاری کردیم که علم به وجود موضوع از علم خودمون بیرون بره، یعنی از علم کلام مثلا بیرون بره. شخصی میگه چه عیبی داره که این رو هم داخل در کلام بکنی ولی اینو مسئله قرار ندی، این رو مبادی تصدیقی قرار بدی. همونطور که مبادی تصوریه رو تو علم بحث میکنیم، مبادی تصدیقی هم تو علم بحث بشه. خب پس تو همین علم کلام درباره حلیت وسیطه موضوع بحث کنید از باب مبادی تصدیقیه، چه عیبی داره که اینطوری بحث کنید؟ جوابی که ایشون میده اینه که تعریف مبادی تصدیقیه بر الموضوع و موجودون منطبق نیست، لذا بحث در الموضوع و موجودون نمیتونه مبادی تصدیقیه باشه. چون تعریف مبادی تصدیقیه همونطور که از خارج از کردم این است که قضایایی که یا بدیهی اند یا مکتسب اند ولی میتوان به وسیله اون قضایا قضایای مجهول دیگر رو مبین کرد، یعنی اون قضایا رو که بدیهی هستن یا مکتسب هستن در قیاس یا استقرا یا تمثیل قرار میدیم به توسط این حجتی که از اون قضایا ساختیم مطلوبمون رو در یه مسئله علمی اثبات میکنیم. این قضایایی که قیاس رو میسازن اینا مبادی تصدیقی هست، یعنی مقدمات قیاس، اجزای قیاس، اجزای قیاس مبادی تصدیقی هست. آیا بر الموضوع و موجودون صدق میکنه که جز قیاسه؟ جز مقدمات قیاسه؟ نه، پس مبادی تصدیقی نیست. سوالی که شده بود این بود که چه عیب داره که الموضوع و موجودان رو که بیان حلیت بسیطه موضوعه ما جز مبادی تصدیقیه علم قرار بدیم؟ جوابی که دادیم این بود که تعریف مبادی تصدیقیه بر این قضیه منطبق نمیشه، چون مبادی تصدیقیه عبارت بودن از قضایایی که در برای اثبات یک مدعا به کار گرفته میشن و الموضوع و موجودان چنین قضیه نیست، پس مبادی تصدیقیه نیست. محمول مثلا چی؟ فرض کنید میخوام ثابت کنیم، مثلا میخوام ثابت کنیم که فاعل مرفوعه، این یکی از عبارات ذاتی کلمه است. خب حالا این الکلمه تو موجودون چطور میتونه اثبات کنه که فاعل مرفوعه؟ نه دخالت کافی نیست، دخالت که قبول داریم، دخالت کافی نیست، باید اثبات کنه تا بشه مبادی تصدیقیه. هر دخالتی که مبادی تصدیقیه درست نمی کنه. علم به وجود موضوع دخالت داره در بحث، همونطور که عرض کردیم لازمه باید هم انجام بشه، ولی این دخالتش به نحو این است که میتواند مبحثی رو اثبات کنه، مدعایی رو اثبات کنه؟ نه، چون این چنین دخالتی نداره مبدا تصدیقی نیست. مبدا تصدیقی عبارت است از قضیه که چنین دخالتی داشته باشه، نه اصلا دخالت داشته باشه. شما ثابت میکنید که الموضوع و موجودان دخالت دارد ولی اون کافی نیست. چرا؟ به تنهایی نمیتونه اثبات کنه جز مبادی تصدیقی ممکنه بشه، به شرطی که این مبدا با مبدا دیگه زمینه بشه بتونه اثبات کنه، این با یکی دیگه زمینه بشه اثبات کنه. لزومی نداره یک قضیه به تنهایی بخواد مدعی رو اثبات کنه، هیچ وقت یک قضیه اثبات نمیکنه. این یه قضیه با قضیه دیگه زمینه میشه، مجموعه یه قیاس تشکیل میدن میتونه اثبات کنه، ولی بالاخره باید در مسیر اثبات واقع بشه تا بشه مبدا تصدیقی. الموضوع موجود در مسیر اثبات واقع نمیشه، اصلا توی هیچ مقدمه ای نمیاد، نه صغرا قرار میگیره نه کبرا، بنابراین مبدا تصدیقی نیست.
تنها علمی هم که متصدی بیان وجود هست فلسفه هست. از تمام موضوعات موضوعات جسمون و امثال اینا همه اینا برمیگردیم شو جزء مسائل علم فلسفه. از اون برم دیگه فلسفه موضوعش وجود است، من حیث و وجود و من غیر هم تصدید طبیعی هم و ریاضی هم و اقتصادی. چطور این دوتا باسم؟
یعنی اینو دیروز من اشاره کردم که همه مسائل لازم نیست که وجودشون موضوعشون همون موضوع علم باشه، مصادیق اون موضوع رو میتونید شما بیارید. شما اگر ثابت کردید که جسم موجوده تو فلسفه، بعد دیگه بدن انسان لازم نیست مستقلا اثبات بشه که موجوده، چون این جزء افراد جسم قهرن وجودش ثابت شده. دیگه یه مسئله جدیدی لازم نیست برای این تشکیل بدید و همچنین بقیه چیزهای که جسم هم. یا اگر ثابت کردین که مقدار موجوده، مقدار متصل و منفصل، حالا در یه مبحث ریاضی فرض کنید که یک عدد خاصی موضوع قرار گرفته، لازم نیست اثبات کنید که اون عدد خاص موجوده، این خصوصیت رو دیگه لازم نیست بس بشه. شما کلی رو که اثبات کردین کافیه، تمام موضوعات علوم رو فلسفه اثبات میکنه، میگه موجودهای خارجی داریم، پس اگر یه امر خارجی بخواد موضوع بشه اثبات شده، موجودات ذهنی داریم، موجودات اعتباری داریم، همین رو درست میکنه. پس هر کدوم از چنین موجوداتی رو شما بخواهید موضوع علم قرار بدین بالاخره در فلسفه اثبات شده، درست شد؟ بنابراین ما در فلسفه علمهای مفصلی لازم نداریم، همه اینها بحث میشوند بدون اینکه شبهه پیش بیاد. شما شما همین بودی من جواب دادم.
الان موضوع خود فلسفه چیه؟
موجوده.
موجود هست.
موجود
طبیعی و ریاضی و مثلا.
بله.
اگر اینطور هست در حالی که ما در هر علمی هم می‌بینیم از محمولات ذاتی خود موضوع اون علم داریم بحث می‌کنیم. درست؟ الان ما می‌خوام بگم الجسم موجوده. این اومده قرار داره. آیا الجسم موجود و این موجودی که داریم میاریم اینجا از عوارض ذاتی موجود به ما هو موجود و من غیر التصیل ریاضی رو طبیعن هست یا نه بعد از این که طبیعی شده و جسم شده ما داریم از آنزش بحث میکنیم بله
بله وجود هر موجودی به لحاظ خارج به لحاظ تفکیکی که ما میکنیم از عوارض ذاتی همون موجود جسم به ما هو موجودون موجوده نه به ما هو طبیعیون موجوده مقدارم به لحاظ ذاتش موجوده نه به لحاظ اینکه مقدار شده موجوده دقت کردید؟ یعنی اینطور نیستش که شما این شی رو قیدی بهش زدید بعد وجود رو برش بار میکنید وجود بر ذاتش باره چه این قید داشته باشه چه اون قید رو چه هیچ کنه از این قیدان نداشته باشه بله این هم جسمه دیگه بحث جدا نمیشه این همون مطلب اولیست که عرض کردم ایشون داره به یه مطلبی اشاره میکنه که اصلا جزء بحث ما نیست ولی چون فرمودن من دارم بحث میکنم در جای خودش گفته شده که ما باید از عوارض وجود در فلسفه بحث کنیم از عوارض خود وجود یا از عوارض موجود نه عوارض موجودی که طبیعی شده است یعنی جسم نه عوارض موجودی که ریاضی شده است یعنی مقدار یعنی موجود رو قید نزنیم و عوارض مقید رو بحث نکنیم عوارض خود موجود باید بحث شه تو فلسفه باید از عوارض خود موجود بحث شه نه موجودی که طبیعی شده و نه موجودی که ریاضی شده ایشون میفهمن جسم موجودی است که طبیعی شده مقدار موجودی است که ریاضی شده چرا تو فلسفه از این بحث میکنید شما که گفتین ما در فلسفه از موجود به ماهو و موجودون بحث میکنیم اما حالا دارید از موجود به ماهو و طبیعیون که جسم است یا از موجود به ماهو ریاضیون که مقدار بحث میکنن اشکالشون اینه که اصلا ربطی بحث ما نداره ولی خب چون فرمودن من دارم بحث میکنم عرض میکنم که ما در جسم که بحث میکنیم به لحاظ موجودیتش داریم بحث میکنیم لذا میگیم موجودون از جسم اگر بحث کردیم به لحاظ این که جسم به لحاظ این که مثلا فرض کنید که حرکت دورانی دارد یا حرکت مستقیم دارد امثال اینجور مباحث بله این به لحاظ موجودیتش نیست به لحاظ جسمیتشه این جا نداره که تو فلسفه بحث بشه تو فلسفه بحث نمیشه میفته جز مسائل طبیعی اگه بخوام از این موجود یعنی این جسم به ما اینکه جسم است بحث کنم باید برم تو طبیعی بحث کنم اما به ما اینکه موجود است بحث کنم تو الهیات بحث میکنم جواب ایشون اینه که از جسمم ما به ما هو موجودون بحث میکنیم تو فلسفه نه به ما هو طبیعیون و به ما هو جسمون از مقدارم به ما هو موجودون بحث میکنیم نه به ما هو مقدارون و ریاضیون پس اشکال بر فلسفه وارد نیست پس کنم اشکالشون اصلا رفتی بحث ما نداره من خب یه اشکال خوبیه من رو جواب داد و این نما لم یجعل تصدیق به حلیت هل بسیطه و این نما لم یجعل تصدیق به حلیت هل بسیطه ایزن من المبادی چرا تصدیق به حلیت بسیطه موضوع رو از مبادی قرار ندادن گفتن جز مسائله ببینید این عبارت رو ایشون بعد از اما تصور و ذات الموضوع فهو من المباد تصوری للعلم ذکر کرده بعد از این عبارت آمده گفته و این نمالم اجل تصدیق به حلیت بسیطه ایزن من المبادی چون در عبارت قبلی مبادی تصوری رو ذکر کرده آدم گمان میکنه که در این عبارت بعدی هم مبادی تصوری رو اراده کرده چون پشتر اون ذکر شده و این درست نیست یعنی از مبادی ایشون مبادی تصوری رو اراده نکرده ولو ظاهر کلام و سیاق کلام این رو به ما میفهمونه که مبادی تصوری اراده شده ولی ایشون مبادی تصوری اراده نکرده بلکه مبادی تصدیقی رو اراده کرده لذا پشترش خودش تفسیر میکنه تا اشتباه پیش نیاد کسی فکر نکنه که مبادی منظور مبادی تصوری است تفسیر در اینجا لازمه و ایشون این کار رو انجام داده. بله خب باشه، تصدیق ممکن جز مبادی شخصی، حالا بالاخره یه وقتی ابهام برش داشته باشه فکر کنه جز مبادی تصوری است. بازم البته درست میفرمایید، واژه تصدیق کمک میکنه به اینکه ما مبادی رو حمل بر مبادی تصدیقیه بکنیم نه تصوریه، چون در مبادی تصوریه تصدیق نیست، فقط در مبادی تصدیق. بله چون ایزن آورده اشتباه پیش میاد، ناچاره که ایشون معنا کنه مبادی رو. عن المباد تصدیقیه للعلم، حلیت بسیطه موضوع جز مبادی تصدیقیه علم نیست. چرا جز مبادی تصدیقیه علم قرار داده نشده؟ زیرا مراد از مبادی تصدیقیه مقدماتی است که یتألف منها قیاسات العلم، و این تعریفی که برای مبادی تصدیقیه داشتیم بر حلیت بسیطه موضوع تطبیق نمی کنه. پس بحث در حلیت بسیطه موضوع رو نمیشه بحث در مبادی تصدیقیه قرار داد. خب گفتیم حلیت بسیطه موضوع جزء مسائله. سوال میکنن که چرا حلیت مرکبه موضوع جزء مسائل نیست؟ آخه ما گفتیم حلیت مرکبه هر موضوعی رو باید قبل از ورود در مسائل مطرح کنن، یعنی جزء مسائل نیست. باید قبل از ورود در علم، قبل از ورود در مسائل باید حلیت مرکبه مطرح بشه، پس حلیت مرکبه جزء مسائل نیست. ولی حلیت بسیطه رو گفتیم جزء مسائل، منتها نه مسائل خود این علم، مسائل علم دیگه. حالا سوال میکنه چرا حلیت مرکبه جزء مسائل نیست؟ حلیت بسیطه رو جزء مسائل قرار دادی، حلیت مرکبه رو چرا جزء مسائل قرار ندادی؟ جوابی که ایشون میده اینه که حلیت مرکبه که همون موضوعیت موضوع باشد، در واقع میشه گفت ثمره علمه و مؤخر از تمام مسائل علمه، لذا نمیتونه جزء مسائل باشه، یعنی در درون علم نباید مطرح بشه، بعد از تمام شدن علم باید مطرح بشه. چرا؟ چون که شخص وقتی متوجه میشود که در این علم از عوارض ذاتی این شی بحث میشود که کل علم خونده باشه، اون وقت متوجه میشه که تمام مسائل علم در اطراف عوارض ذاتی این شی بحث میکردن، وقت تصدیق میکند به طور تفصیل که موضوع علم این است. پس تصدیق به موضوعیت موضوع که حلیت مرکبه موضوعه بعد از تمام شدن علم پیدا میشه، و چیزی که بعد از تمام شدن علم پیدا میشه نمیتونه جزء مسائل علم باشه. مسائل علم در درون علم، نه ما بعد علم. در حالی که ما میبینیم تصدیق به موضوعیت موضوع، یعنی تصدیق به حلیت مرکبه موضوع، ما بعد علمه. چیزی که ما بعد علم جزء مسائل نیست. بعد اینجا باید یه اشکال پیش میاد که اگر ما بعد علم، چرا شما گفتید قبل از علم باید بحث بشه؟ چرا ما قبل علم قرارش دادید؟ ایشون جواب میده ما قبل علم اجمالاً، ما بعد علم تفصیلاً، هر دو بحث میشه. هم قبل از علم باید موضوعیت موضوع بیان بشه، منتهی بیان اجمالی تصدیق بشه، تصدیق اجمالی، هم بعد از علم باید تصدیق بشه، تصدیق تفصیلی. یعنی شخص در ابتدایی که میخواد وارد مسئله حساب بشه، مثلا بهش میگن عدد موضوع علم حسابه. موضوع علم حسابه معنیش اینه که یعنی ما در حساب از عوارض ذاتی عدد بحث میکنیم، اینو بهش میگن. به طور مجمل اینو میفهمه، بعد وارد علم حساب میشه، هر مسئله رو که میخونه میبینه درباره عدد بحث میکنه، آخر سر یقین میکنه که بله درسته، عدد درباره حساب درباره عدد بحث میکنه، آخر سر این موضوعیت موضوع رو تصدیق میکنه، تصدیق تفصیلی میکنه، یعنی بعد کاملا متوجه میشه، اون حالت اجمال تبدیل میشه به حالت تفصیل. بنابراین ما نمیتوانیم حلیت مرکبه موضوع رو جزء علم قرار بدیم، بلکه باید یا مقدم علم قرار بدیم اگر اجمالش منظور باشد، یا مؤخر از علم اگر تفصیلش منظور باشد. بالاخره جزء علم نیست، یعنی جزء مسائل نیست. و انما لم یجعلو حلیته المرکبه، و انما لم یجعلو حلیته المرکبه، یعنی حلیت مرکبه موضوع رو، که تصدیق به موضوعیت موضوع است. این رو لم یجعلو من الاجزا، یعنی از اجزاء علم قرار ندادند، لانهو یعنی این تصدیق، انما یتحقق بعد از کمال العلم، بعد از اینکه علم تموم شد این تصدیق به وجود میاد، جزء علم نیست، در درون علم این تصدیق حاصل نمیشه، بعد از تمام شدن علم حاصل میشه. چون ما باید بفهمیم که همه مسائل علم عوارض ذاتی این شیئن تا بفهمیم که این شیء موضوعه. اگر احتمال بدیم یکی از مسائل عوارض ذاتی نیستن، نمیتونیم اینو موضوع بگیریم. پس باید همه مسائل بخونیم و همه رو بفهمیم که جز عوارض ذاتی این شیئن، تا تصدیق کنیم به موضوعیت این موضوع و تصدیق کنیم به این که این علم در تمام مسائل در باره این موضوع بحث میکنه. این تصدیق توقف داره برای اینکه علم تمام بشه و همه مسائلش خونده میشه. مثلا اذا بله فهوه به ثمراتهی اشبه منه و اجزائهی، یعنی این تصدیق به حلیت مرکبه و تصدیق به موضوعیت موضوع به ثمرات علم شبیه تر است از همین تصدیق به اجزاء علم. یعنی اگر ما او را ثمره علم قرار بدیم دقیق تر حرف زدیم تا اینکه او را مسئله علم قرار بدیم. ممکنه کسی بگه جزء مسائله ولی دقیق نگفته، اگر بگه ثمره است دقیق گفته، چون مسئله علم در درون علمه ولی ثمره بعد از تمام شدن علمه و این تصدیق بعد از تمام شدن علمه، پس این به ثمره بودن شبیه تره تا به مسئله بودن. شما در مسائل اصل موضوعی رو قبول میکنید، بعد از قبول اون اصل موضوعی به اون چه که مفاد مسائل یقین پیدا میکنید یا نه، تصدیق یقینی پیدا میکنید؟ چرا تصدیق تفصیلی هم پیدا میکنید؟ به خود اون مسئله تصدیق تفصیلی پیدا میکنید به شرطی که اصل موضوعی رو قبول کنید. نمیخوام بگم به اصل موضوعی تصدیق تفصیلی دارید، به اصل موضوعی تصدیق تفصیلی ندارید، ولی اصل موضوعی رو که تصدیق اجمالی پیدا کردید اون رو میارید توی مسئله مورد استفاده قرار میدید، به مدعایی که تو مسئله شده تصدیق تفصیلی پیدا میکنید. فرق بین اصل موضوعی و مدعایی که این اصل موضوعی داره اثباتش میکنه، شما اصل موضوعی رو میپذیرید بعد مدعایی رو با این اصل موضوعی اثبات میکنید، با اون مدعا یقین تفصیلی پیدا میکنید و این مهمه. اون اصل موضوعی مهم نیست، اصل موضوعی که مسئله ما نبوده، مسئله ما یه چیزی بوده که این اصل موضوعی داشت دخالت کرده. با فرض اینکه ما اصل موضوعی رو قبول کردیم، مسئله‌ای که این اصل موضوعی داشت دخالت کرده برای ما تصدیق یقینی درست کرده، همین کافیه. ما میگیم مسئله باید به تصدیق یقینی تصدیق بشه، موضوعیت موضوع به تصدیق یقینی تصدیق نمیشه مگر آخر سرا، ولی مسائل تماما به تصدیق یقینی تصدیق میشن، حتی مسائلی که از اصل موضوع استفاده میکنه. خود اصل موضوعی به تصدیق یقینی تصدیق نشده، ولی بعد از اینکه فرض کردیم قبولش رو، مسئله‌ای که با این اصل موضوعی اثبات کردیم به تصدیق یقینی تصدیق شده. پس تمام مسائل، چه اونهایی که از اصل موضوع استفاده میکنن چه اونهایی که از اصل موضوع استفاده نمیکنن، همشون به تصدیق یقینی اثبات میشن، اما موضوعیت موضوع به تصدیق یقینی در وسط علم اثبات نمیشه، آخر سر اثبات میشه. بنابراین باید تصدیق به موضوع رو، به موضوعیت موضوع رو جزء مسائل نگرفت، جزء ثمرات گرفت. بله؟ چرا؟ نه، اینجا منظور مسئله است، مبادی و مسائل. البته مبادی بودن شما قبلا رد کردیم، ما مبادی بودنش رد کردیم، نه مبادی تصدیقی است نه مبادی تصوری است، اینو قبلا توضیح دادیم. حالا چیزی که باقی مونده مسئله بودنشه، مسئله بودنش هم داریم الان رد میکنیم، ابی نداره. اگر از اول میگفتیم جزء علم نیست، یعنی نه مسئله است نه مبادی تصوری است نه مبادی تصدیقی است، ولی بیان کردیم که مبادی تصوری یا تصدیقی نیست، پس حالا بیان میکنیم که جزء مسائل نیست. عیبی هم نداره بفرمایید جزء مبادی هم نیست، بفرمایید قبلا بیان نکرده باشیم بفرمایید جزء مبادی هم نیست، نه جزء مبادی است مبادی تصوری نه جز مبادی تصوری و نه جز مسائل، بلکه جز ثمراته. چون چیزی که ثمره باشه دیگه مبادی هم نیست. مبادی مقدمه است، مقدمه بحثه. حالا یا مقدمه است در اصل علم یا مقدمه است در مسائل. اونی که آخر آخر علم میاد اون دیگه نه مبادی است نه مسائل، اون دیگه باید ثمره باشه. اجزا رو هم عبارت بگیرید از هم من المسائل و المبادی اشکال نداره، عبارت از مسائل هم بگیرید اشکال نداره. مثلا اذا قلنا العدد موضوع علم حساب است، لانه دلیل برای موضوع علم حسابه. چرا موضوع علم حساب است؟ هنوز مقول قوله ها، العدد تا یک خط مقول قوله. اذا قلنا، اگر این چنین بگوییم که عدد موضوع علم حسابه، به چه دلیل موضوع علم حسابه؟ چون لانه یعنی علم حساب، این نماین ظروفی اعراضهی یعنی اعراض عدد، این نماین ظروفی اعراضه ذاتیه، در اعراض ذاتی عدد بحث میکنه، پس باید موضوعش علم حساب باشه. خب این مقوله قول تا اینجا تموم شد. اذا قلنا عدد موضوع علم حساب است، چون این حساب در اعراض ذاتی عدد بحث میکند، اگر چنین چیزی بگوییم لم یتحقق ذلک، این گفته ما تحقیق نمیشه، اثبات نمیشه، الا بعد الاحاطه به علم حساب، مگر اینکه ما احاطه به علم حساب پیدا کنیم، تمام مسائل علم حساب رو بخونیم و بفهمیم که تمام مسائل در عوارض ذاتی این عدد بحث میکنن. فکانت تصدیق بالموضوعیت اجمالا من سوابق العلم و تحقیقا من لواحقه، تصدیق به موضوعیت موضوع، تصدیق اجمالی از سوابق علمه، یعنی قبل از ورود در مباحث علم این تصدیق باید حاصل بشود. و تحقیقا یعنی تصدیق تحقیقی از لواحق علمه، یعنی بعد از اینکه علم تموم شد این تصدیق اجمالی تصدیق تحقیقی میشه. یعنی ما قبل از اینکه وارد علم بشیم تصدیق اجمالی داریم به اینکه این شی موضوع علم است، بعد از اینکه همه مسائل خوندیم و دیدیم که در عوارض ذاتی همین شی بحث میکنن، متوجه میشیم که همینی که ما بالاجمال تصدیق کردیم به موضوعیتش واقعا موضوع علمه، وقت تصدیق تحقیقی پیدا میکنیم. و اما تصور و موضوع و اما تصور و مفهوم الموضوع، نه از خارج گفتم دیگه دوباره فردا تکرارش نکنم، اما تصور مفهوم موضوع، یعنی الموضوع، مفهوم موضوع چیه؟ یعنی اینکه ما باید موضوع کل علمین رو تعریف کنیم، به تصور بدهیم. این میفرماید جزء مسائل منطقه، اینطور نیست که در هر علمی واجب باشد ابتدای علم بیاید. اما تصور مفهوم موضوع، که مفهوم موضوع اینه، موضوع عبارت هست از ما و پس فل علم عن عوارض ذاتیه، که در جلسه سابق و اسبق این مطلب مطرح شد که موضوع عبارت هست از هر چیزی که در هر علمی از عوارض ذاتی اون چیز بحث میشه. این مفهوم، تصور مفهوم لازم نیست در هر علمی مقدمه بر مسائل مطرح بشه، بلکه هو فی صناعت البرهان من المنطق، یکی از بخش‌های منطقی که در صناعت برهان ذکر میشه، که در برهان در منطق مباحث مختلفی داریم، یکی صناعت خمسه، در صناعت خمس یک به صناعتش صناعت برهانه، در صناعت برهان بحث میکنن که مراد از موضوع چیست، و اونجا تصور مفهوم موضوع رو برای ما میارن. دیگه لازم نیستش که ما در هر علمی در ابتدای اون علم بحث کنیم. بنابراین روشن شد اونی که در ابتدای هر علم واجب است ذکر بشود، تصدیق به موضوعیت موضوع است، نه تصدیق به وجود موضوع، نه تصور ذات موضوع، نه تصور مفهوم موضوع. که بقیه بباید نشانمونه برای زمستان.